کاری از گروه تاریخ و فرهنگ رادیو گفتگو.
مبارک بادت این سال و همه سال، همایون بادت این روز و همه روز. چو آتش در درخت افکند گلنار، دگر منقل منه آتش میفروز. چو نرگس چشم بخت از خواب برخاست، حسد گو دشمنان را دیده بردوز. بهاری خرم است ای گل کجایی، که بینی بلبلان را ناله و سوز. جهان بی ما بسی بودست و باشد، برادر جز نکونامی میندوز. نکویی کن که دولت بینی از بخت، مبر فرمان بدگوی بدآموز. بر شما همراهان روشناندیش صدای اندیشه ها، خوش آمدید به برنامه ارغوان در این ایام خوش و خوش عطر نوروزی که در آغاز تحویل از قرن 14 خورشیدی به قرن 15 هستیم. با شما همراهیم در استدیو گفتگو با برنامه ارغوان پیرامون مسئله بهار و واکاوی از زوایای گوناگون تاریخی، اسطوره‌شناسانه و شعرپژوهانه، عرفانی و حکمی در اشعار شاعران نامدار ادبیات فاخر فارسی، با حضور کارشناس خوبمون که در نشست‌های گذشته با ما همراهی کردند. صحبت‌های شیرین جناب علی جهانگیری را شنیدیم. امروز هم خدمت جناب جهانگیری هستیم. ایشان شاعر و اسطوره‌پژوه و ادبیات شناس هستند. جناب جهانگیری خیلی خوش اومدید در نشست دیگر از برنامه ارغوان پیرامون مسئله بهار، در خدمت شما هستیم. سلام و معارفه کوتاهی با شنونده ها داشته باشیم.
سلام و عرض و ادب احترام خدمت شما و همکاران محترم شما و شنوندگان عزیز و محترم.
سپاس از شما به خاطر لطف و مرحمتتون. جناب جهانگیری، در نشست گذشته در برنامه ارغوان که به همت استاد خوب ما و پیشکسوت بزرگ ما در رسانه سرکار خانم قفاری تهیه شده و تقدیم شنونده های رادیو گفتگو میشه، پیرامون مؤلفه زمانی بهار صحبت به میان آمد، یعنی ورود خورشید به برج حمل و آغاز فروردین و صحبت از صورت‌های فلکی. 12 صورت معروف شد و نام آنها آمد در کتاب جامع الحکمتین جناب ناصر خسرو قبادیانی. یعنی در این برنامه قراره که ما مقدمه رو از رویکرد آقای ناصر خسرو به بهار شروع کنیم و ببینیم در شاعران دیگر به کجا میرسه رشته تاریخی دگردیسی این مفهوم.
بسیار. یادتان باشه آقای منصوبی، راجب نوبهار که میگفتیم، معبد نوبهار، یکی از شوخ‌هایی که در معبد نوبهار به شدت مورد تکریم بوده نیو وقت.
بله،
نیو وقت یعنی صاحبان بخت، آنانی که بخت و تقدیر در دست اوناست. اینا چه کاره بودن؟ اینا نجوم میدانستن، ستاره شناسان بودن، که اتفاقا این کار، این لقب مربوط به خاندان بزرگی از ایرانیانه که اولین ستاره شناسان به اصطلاح خلفای عباسی میشن، خاندان نووقتیان، که بعدن این خاندان جدا میشن و یکی از خاندانهای بزرگ شیعه هستن که در فارس، در قم و در جاهای دیگه.
خاندان حکمت پروری بود.
بسیار.
قوامی های شیراز که ملا صدرا هم از
بله نوبختیان. بله. که حسین ابن روح نوبختی آخرینشان نائب آقا امام زمان، خب بریم ببینیم این بخت یا این نوبختیان، این تأثیر بخت بر سرنوشت آدمی، بریم در یک شاعر بسیار بسیار بزرگ.
جناب جهانگیر میبخشید، من صرفا برای شنونده ها عرض کنم کلمه بخت که پارسی اصیل هست در عربی معرب شده به وقت، یعنی در واقع اشاره به همان زمان هست. بله، نوبختی یعنی زمان نو، وقت نو، دگردیسی بهار.
اون هم باز هم ریشه در ما داره، در این دلیلش هم اینه که زروان که ایزد بخت تقدیره، در نزد ما ایزد زمان هم هست.
اصلا کلمه زروان هم زروان
سامیان از اندیشه زروانی گرفتن، بخت رو وقت کردن. خب حافظ، روز هجران و شب فرقت یار آخر
شد، به به
زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل، نخفت باد دی و شوکت خار آخر شد. صبح امید که بود معتکف پرده غیب، گو برون آوی که کار شب تار آخر شد. دقت بفرمایید، دقیقا تمام نشانه هایی که ما میگفتیم به عنوان هستی یک پارچه در این غزل حافظ هست.
از گذشتن اختر همون ابتدا صحبت کرد.
دقیقا ورود خورشید به برج حمل، خروج خورشید از جدی و حرکت تدریجیش تا میرسه به نوروز به برج حمل، تماما در این هست. خزان، دی، به شوکت خار، پرده داران، پرده غیب و شب تاریکی سیاهی که میاد به روز و نوروز. بوتی دارم که گرد گل ز سنبل سایبان دارد. در تمام غزلها، اونهایی که بزرگان ما هستند چون صاحبان حکمت و اندیشن، شما به سادگی نباید از کنارش بگذارید.
دقیقا همینطوره.
یعنی وقتی که میگه سبا به تهنیت پیر می فروش آمد، که موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد، این دقیقا شما نوش آور ببینید اینجا و ناز نوروز رو هم ببینید در کنار عیش. هوا مسیح نفس گشت و باد ناف گشای، درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد. تنور لاله چنان برفروخ باد بهار، که غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد. که شما راجع به منوچهری میگفتید که چه روز میگذره بعد تازه اونا چهره هاشون تازه باز میشه.
بله، اشاره جناب جهانگیری به اون شعر منوشهری دامغانی هست که انگوردانه ها در خمره پس از 40 روز به یک صورت تابانی و متلعلی بدل میشن، و اینجا نمادی از ماه و خورشید و اختران هست. بله،
به گوش هوش نیوش از منو به اشرت کوش، که این سخن سحر از حاطفم به گوش آمد. چه سخنی از حاطف؟ حاطف سروشه، سروش غیبه. این چه سخنیه که حافظ میخواد ما رو ارجاع بده بهش که دقت بکنیم بهش؟ ز فکر تفرقه باز آل تا شوی مجموع. یعنی آقای منصوبی، نمیتونیم ما جدای احساسی اطرافمون قرار بگیریم. دقت کنید، آمدیم یه چرخه زیستی مثلا نجومی رو آوردیم، نگاه که کردیم دیدیم این چرخه داره تو زندگی اتفاق میده، این چرخه داره در تن زن اتفاق اون ترسن تن مادر داره اتفاق میده،
در مراحل تولد،
در همه چیز انگاری اینا یک دستگاه فکری عظیمی رو داریم میبینیم که داره با هم پیش میاد. ز فکر تفرقه باز آی تا شوی مجموع، با حکم آن که چه شد اهرمن سروش آمد. یعنی باز هم دی و نوروز و من میخوام دو سه بیت دیگه از حضرت حافظ بخوانم و بریم برای گفتگوهای دیگه که ببینیم آیا اینها اتفاقی یا نه. وقتی ما میگیم دقیق باید باشیم. بوتی دارم که گرد گل ز سنبل سایبان دارد. بهار عارضش خطی به خون برنامه شما دارد.
ارغوان
دارد.
احسنت به شما.
بهار عارضش خطی به خون ارغوان دارد. غبار خط بپوشانید خورشید رخش. یا رب بقای جاودانش ده که حسن جاودان دارد. بیفشان جرعی بر خاک و حال اهل دل بشنو که از جمشید و کیخسرو فراوان داستان دارد. این یکی رو طلب بنده باشه، چرا جمشید چرا کیخسرو؟ وقتی ما انشالله در برنامه های دیگه برسیم به شاهنامه، شما متوجه خواهی شد که مثلا انتقام خون سیاوش در چه روزی گرفته میشه توسط کیخسرو و ارتباط جمشید با نوروز بزرگ چی هست.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب جهانگیری. خب در این دو دقیقه‌ای که فرصت هست، باز اگر مایل باشید یک جمع‌بندی از بحث زمانی بهار داشته باشیم و ارتباطش با همون مراحل تکوین بدن آدمی.
اگر دقت بفرمایید، من یک اشاره‌ای کردم به این که همه هستی یک پارچه است، یعنی همون چیزی که در مولوی هم بود. نگاه کنید، بهار را از بیرون مولوی گرفته بود و آورده بود درون، راجب نفس صحبت میکرد، جان و عقل رو بهار واقعی میدانست، ولی این انکار بهار بیرونی نمیکنه. در حافظ هم به همین شکله، در سعدی هم به همین شکله، در ناصر خسرو، در نظامی، در تمام اینها بدون انکار مظاهر هستی و طبیعت همین تحور رو در درون هم جستجو میکنن. اگر ما خانه تکانی میکنیم خانه هایمون رو، آقای منصوری، دلهامونم باید از کینه و عداوت و نفرت خانه تکانی کنیم. بدون این خانه تکانی هیچ نوروزی پیروز نخواهد.
بله بسیار عالی. اگر اجازه بدی جام جهانگیری، حقیر هم یک اشاره‌ای بکنم به همین، یعنی پاسخ این پرسشی که خودم مطرح کردم. ما در تکوین بدن انسان، در تکامل طبیعت آدمی، یک بعد جسدانی و جسمانی داریم و یک بعد روحانی. شما بهتر از ما آگاهید. در بعد جسمانی ما 5 حس ظاهری داریم، بینایی و شنوایی و امثال هم. اما در بعد روحانی هم 5 حس غیب داریم.
عقل سرخ سهروردی میفرمایید.
صحبت از حکمت قدیمه، اما در معرفت شناسی و اپیستمولوژی جدید هم اینها مطرح به زبان دیگری، اونها هم قدما هم به زبان عصر خودشون مطرح کردن. و جالب اینه که اگر به دیده دقت نگاه بشه میبینیم اونها شاید پیشرویشون بیشتر از امروز هم بود. یک بعد دیگری داریم. ببینید ما 4 فصل داریم و این فصول از چرخش به هر حال خورشید و سیارات پیرامون زمین یا زمین پیرامون خورشید داره شکل میگیره. حالا در دستگاه نجومی قدیم و جدید کاری نداریم، صحبت از 4 بعد هست، صحبت از 4 به قول شما فرگشت یا به قول ابو ریحان بیرونی فردار هست و
چرخه
و اینها در زایچه ها و طالع بینی ها و اینها هم به کار می رفته. اما میخوایم عرض کنیم که این 4 بعد در جسم ما کجاست. خواجه نصیرالدین طوسی که بنده ارادت ویژه‌ای بهش دارم در کتاب آغاز و انجام در فصل 14 حرف زیبایی میزنه، صحبت از 19 رکن افلاکی میکند که در 19 رکن جسمانی و روحانی بدن آدمی انطباق، بازتاب و انعکاس پیدا کرده. حالا چون فرصت کوتاهه ما دیگه وارد همش نمیشیم، فقط میخوام اینو بگم این 19 رکن برمیگردند به 4 فرایند تکوین، 4 فردار یا فرگشت تکوین بدن. بخش اول نفس نباتی هست در بدن، مثل جوی رگها، رشته اعصاب که همچون گیاهی پیرامون استخوانها بالا اومدن. بخش دوم بخش حیوانی هست، یعنی نفس حیوانی که چشم و گوش و این حواس پنجگانه رو در بر میگیره. بخش سوم نفس ناطقه یا نفس انسانی هست که در واقع اینجا انسان از حیوان و نبات جدا میشه. و بخش چهارم هم در حکمت صدرائی و حکمت اسلامی هم ازش صحبت مفصلی میشه، نفس الهی یا ایمانی هست که نصیب خواص حکما میشه و در هر هزاره ای شاید 3 یا 4 تن هستند که درک درونی و حضوری از این مسئله خواهند داشت از نفس ایمانی. اما ارتباط اینها انگار شبیه همان چهار دوره فصول سال هست. یک دایره را در نجوم و در ستاره شناسی قدیم هم به چهار بخش 90 درجه تقسیم می‌کردند. جالب اینه که این چهار بخش رو ما حتی در کالبد بدن می‌بینیم و 90 درجه را هم می‌بینیم. مثلا بندهای انگشتان بدن، سرانگشتان به مضرب‌های نجومی خاصی تمام قد را می‌پوشانند. مثلا 90 بند از سرانگشت انگشت بنسر تمام قد را می‌پوشاند، یا 60 بند از بند سبابه تمام قد بدن را می‌پوشاند. این مضارب نجومی رو در تکوین بدن می‌بینیم. سخن کوتاه کنیم، بس از نجوم و بهار و تناسب زمان و فصول در بدن آدمی شد. سپاس از شما جناب جهانگیری، سپاس ویژه از شنونده های گل رادیو گفتگو در برنامه بهارانه ارغوان که با ما تا این لحظه همراه بودند. در نشست دیگری همچنان میزبان شما شنوندگان عزیز در استدیو گفتگو خواهیم بود. سال و روزگارتون، ثانیه ها و دقایقتون به خوبی و خوشی و خرمی. تا نشست دیگر، بدرود.
روزتون نوروز و نوروزتون پیروز. همراه شما هستیم از پخش رادیو گفتگو و دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید با برنامه کاربردی ایران صدا، ایران صدا نقطه آی آر و همه همکاران پرتلاش من در روابط عمومی سازمان صدا و سیما منتظر هستن که نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما رو بشنون، اون هم در سال جدید، تا بتونیم با فصلی تازه از برنامه ها در خدمت شما شنوندگان ارجمند باشین. پس 162 رو به خاطر بسپرید.
اشاره باز عاشقا و گلاشم و ستاره باز، جشن عید و لحظه ی روبوسیه گلهاست، دنیا چقدر زیباست، دنیا چقدر زیباست، جشن عید و لحظه ی روبوسیه گلهاست، دنیا چقدر زیباست، دنیا چقدر زیباست.
حدیث عشق نشانها دارد، بهار من را مزین میکنیم به 14 نشان، 14 ستاره، 14 کتاب، 14 نشان.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه میشوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
پویش کتابخانی 14 نشان، سرگذشت 14 شهید نشان شده مدافع حرم در 14 عنوان کتاب. کاش برگردی، یادت باشد، عمار حرم، آرام جان، دلتنگ نباش، محسن ما، برای زینب، اسم تو مصطفی است، ابو مریم، مثل نسیم، دلم پرواز می‌خواهد، دخترها بابایی‌اند، عزیزتر از جان، یک تیر و 14 نشان.
زهور لاله روشنی، همیشه در شکفتنی، من از تو هم تو از منی، توی توی نشانیم. به حرف و جستگام تو، به افتخار نام تو، به هر کرانه میرسد غریب شادمانیم.
شما می توانید با ارسال فایل صوتی و یا تصویر خود هنگام خوانش هر یک از کتاب ها به شماره 0903-913-4744 ضمن بارگزاری صدای خود در فضای مجازی و پخش تصاویر در رادیو نمای رادیو گفتگو به پویش 14 نشان بپیوندید. همچنین با مطالعه کتاب یک تیر و 14 نشان و با پاسخ به 14 پرسش از این کتاب که در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir قرار دارد در مسابقه 14 نشان شرکت کنید. یک تیر و 14 نشان. اعلام برندگان پویش و مسابقه 14 نشان 13 فروردین 1400 خورشیدی.
ظهور لاله روشنی، همیشه در شکفتنی، من از تو هم تو از منی، تویی تویی نشانیم. به حرف و جستگام تو، به افتخار نام تو، به هر کرانه میرسد غریب شادمانیم.
حدیث عشق نشانها دارد، بهار من را مزین میکنیم به 14 نشان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بهار پرتراوت 1400 نوید عید در عید رو به ما میده. داریم به نیمه ماه شعبان نزدیک میشیم. باطن ماه شعبان وجود مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هست و این روزها فرصت بسیار خوبیه برای شناخت و توجه بیشتر به این امام بزرگ. برنامه بعدی با نام عشق هست که میپردازه به فرازهای مهدوی نهج البلاغه و لزوم شناخت امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، کشف اصالت مهدویت و جانشینان پیامبر اکرم.
یا علی نام تو بردم، نه غمی ماندم نه همی، به ابی انت و امی.
یا علی گفتیم و عشق این بار با نهج البلاغه آغاز شد، آغازی عاشقانه برای اهل انتظار، عاشقانه برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری.
عشق علیه السلام،
عشق علیه السلام پژوهشی است نوین از نهج البلاغه با رویکرد مهدوی به روایت مهدی رستمی.
عرق ریزان فصل سنگسار بود در منا، رمی جمره و شیطان توسط دستان مبارک مردی سنگسار می شد که چشمان فتنه را به مدد یاری خالصانه برادر و وصیش در گرماگرم نبردهای خونین و جبههای جهاد کور کرده بود. پیامبر امین خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خوب می‌دانست که ذوالفقار علی، که شهامت بی همتای حیدری، که فداکاری‌های علی چه کینه‌ها را برانگیخته و چه عداوت‌ها را در درون سینه مکار شیطان پرستان مشتعل داشته است.
ما با پیامبر بودیم و همانا جنگ و کشتار گرداگرد پدران، فرزندان، برادران و خیشاوندان ما دور می‌زد. اما از وارد شدن هر مصیبت و شدتی جز بر ایمان خود نمی‌افزودیم و بیشتر در پیمودن راه حق و تسلیم بودن برابر اوامر الهی و شکیبایی بر درد جراحت‌های سوزان مصمم شد.
وقتی صحبت از اصالت مهدویت میشه، به طور حتم و یقین ما باید تاریخ رو مد نظر قرار بدیم. خود امیر مؤمنان علی علیه السلام در بحث جانشینان پیامبر این بحث تاریخی رو مطرح میفرمایند. یعنی در خطبه یک مثلا میبینیم که حضرت امیر در مورد آفرینش صحبت میکنن، بعد در حقیقت بعثت پیامبران، بعد فلسفه بعثت پیامبر خاتم و بعد بحث جایگزینی و جانشینی و وصایت. آنجا امیر مؤمنان علی علیه السلام از تاریخ برای ما میگن، همین تاریخی که با هم مرور کردیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام در پدیده هایی که پدیده های ایمانی خوانده میشه و قلم داد میشه، میبینیم که یار و ناصر دین خدا هست. آنچنان که در تاریخ اسلام داریم که دو نفر نقش اولین دارن، یکی حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها که به لحاظ مدیریت مالی این حرکت عظیم رو پشتیبانی میکنن و دیگری ذوالفقار امیر مؤمنان علی علیه السلام و شمشیر او در راه خدا و در راه جهاد خدا. پس وقتی تاریخ رو رمزگشایی میکنه امیر مؤمنان علی علیه السلام، ما آنجا میبینیم که باید داستان رو از رمی جمره، از حجة الوداع پیگیری بکنیم که پیامبر چگونه مورد نظر قرار میده بحث مطرح کردن وصایت رو، و بعد در چشمه جوشان قدیر و آیاتی که نازل میشه و پدیده‌ای که پدیده مبارکی است برای اهل اسلام و بحث جانشینی پیامبر مطرح میشه و بحث وصایت. این فرازی رو که با یک دیگر بحثش رو مطرح کردیم و آغاز کردیم، بحث اصالت مهدویت هست و این بحث که تاریخ رو حتما مورد نظر قرار بدیم. آنجا که امیرالمومنین میفرماید ما با پیامبر بودیم و همانا جنگ و کشتار گرداگرد پدران، فرزندان، برادران و خویشاوندان ما رو دور میزد، اما از وارد شدن هر مصیبت و شدتی جز بر ایمان خود نمی افزودیم. سلام بر اول مؤمنی که خداوند می فرماید و سابقون از سابقون اولئک المقربون.
گلچین بهاری رادیو در رادیو بهاران.